Está como el vaciante, está como está como بسم الله الرحمن الرحیم. بس بر سر این بود که در بعض مسائل فقهی کار مهمی را قصد آگاهی انجام می‌ده و احکام فقهی بر خودآگاهی فهم قصد جاری میشه و در هوش مصنوعی یعنی ثمره فقهی داره که نزاع کردن سر این که هوش مصنوعی هوش داره واقعا یا نه، آگاهی داره یا نه، فهم داره، قصد میتونه بکنه یا نه. چون آثار داشت ما داشتیم سر این بحث میکردیم اگر نظر شریف دین باشه، و عرض کردم که ما در فضای هوش ضعیف انتظاری که ازش داریم فقط رفتار هوشمندانه، از هوش ضعیف انتظار آگاهی فهم و قصد نداریم اصلا. همین که رفتار هوشمندانه باشه بس. سیستم های خبره‌ای که امروز مرتب مشغول هستن، حتی شنیدم در مثلا پزشکی عمل جراحی را دقیق تر از یک پزشک جراح خبره مثلا 40-50 سال تجربه اینو انجام میده، چون علاوه یال کار انسانی همراه با خطا، سهم، لرزش دست، امثال ایناست، او اینا رو نداره. اینا سیستم های خبره این که امروز دارن کار انجام میدن و در محدوده هوش ضعیف و رفتار هوشمندانش مشکلی نیست، اینا هست. اما خب بحث ما که ما بحث فقهی بود، صحبت سر خود مسئله هوش قوی بود که نه خودش خودآگاهی داشته باشه، قصد داشته باشه، این میشه یا نمیشه. خب اختلافاتی بود، عرضم کردم، از منتقد دینی تا تسلیم شوندگانی تا همه اینها که حالا مخورتور میریم جلو. یه تقسیم بندی را من عرض کردم در اون محدوده اطلاعات طلبگی که تو ذهن من بود، محضرتون ارائه دادم. و اون تقسیم بندی هوش قوی که هوشی باشه که برخوردار از آگاهی باشه و از قصد باشه، میگیم الحیوانو حساس و متحرکون بل اراده، حیوان هم میگیم اینا. در این چنین فضایی تقسیم بندی شد به هوش پایه محور و هوش اشراق محور. شواهدی هم از هر کدوم اینا عرض کردم، بعضی هاشم با یادداشت کرده بودم جلسه خب یادم رفت، بعضی هاشم بعدن. شما اگه با این عینک بعدن هر حدیثی مطلبی روایتی میبینید، چه بسا چیزای خیلی جالبی پیدا بکنید و یادداشت کنید، بعدن به ما انشاءالله بفرمایید اگر حیاتی بود. مثلا هفته قبل یکی از اونایی که میخواستم بگم فراموش کردم، مسئله یه همون روایت معروف ارواح خمسه، شاید بالای 50 تا 60 تا 100 تا بیانات مختلف در روایات این ارواح خمسه مطرح شده که در انبیاء و اوصیاء علیهم السلام 5 تا روحه، در مؤمنین 4 تا روحه، در همه مردم کافر 3 تا روحه از اون 5 تا. خب ببینید در این سومیش که اصلا حضرت میگن روح الایمان نیست، روح القدس که مال انبیاء اوصیاء علیهم السلام. حضرت فرمودن امام در بیت خودشون نائم مرخن صد چی مستور مرخن علیه ستر، تو خونه خودشون خوابن رو حساب بدن ظاهری، اما به هوه چی یرا ما فی السماء والارض، کل خبر کل کره زمین دارن. به چی دارن؟ فرمودن به روح القدس، یعنی ایدناه به روح القدس. خدای متعال به اولیاء خودش چیزی میده که اون این بدن و کارکردش و خوابش و بیداریش و همه اینا مانعت الجمع با اون نیست، در این حالی که خوابه او بیداره و اون علم هست. این روح پنجمیست برای انبیاء و اوصیاء علیهم السلام. چهارمش روح الایمانه، مؤمنی نداره، کافر نداره. و سریع هست در اون وقتایی که مؤمن در حال معصیت حضرت فرمودن نزع من روح الایمان، روح الایمان میره. حتی راوی میگه که آقای کلش میره یا یه ذرهش میمونه، حضرت فرمودن یه ذرهش نمیمونه، تمام روح الایمان میره در حال. خیلی روایت جالب. ببین یعنی یه چیزاییست که واقعا در وجود ما ظهور میکنه، جوهرش مال بیرونه، مال منفصله، مال عالم دیگریه، میره. وقتی رفت رفت دیگه، درسته رفت دیگه. اینا مطالب مهمیه در چه؟ در اون هوش‌های اشراق محور. ان لیس العلم بکثرت تعلیم و تعلم، انما العلم نور چی؟ یقذفه الله فی قلب من یشاء. قذف اشراق از عالم دیگه میاد. شعر قشنگ بود در منظومه، والحق انفاض من القدس الصور و انما اعداده من الفکر. فکرهایی که ما میکنیم فقط موعده، ولذا گاهی بسیار هم فکر میکنیم اشراق نمیشه، برامون هم واضح نمیشه. موعد از افکار و انما اعداده من الفکر، فکر میشه موعد، اما فاض من القدس الصور، اینا میشه هوش فهم، چیزای چه؟ اشراق محور که از عالم دیگری میاد. اما یه هوشی هم از پایه محوره. چیه؟ همون سه تا روح. سه تا روح هم که لذا حضرت سه تا تعبیر تو روایت داره. روح البدن، عرض کنم روح الحیات، روح المدرج یا مدرج، روح المدرج. نگاه کنید تو روایت. همینه. همینی که ما الان میخوام. حساس و متحرکم بالاراده. کار انجام میده، میره میاد، کاراشو قشنگ منظم انجام میده. مشکلی نداره. از فرمودن که اینا این روح را دارن، روح البدن یا روح الحیات یا روح المدرج، البته دو تا دیگه هم بود، روح القوه، روح الشهم. اون من بیشترش منظورم اینشه، روح البدن، روح الحیات، روح المدرج. سه تا عنوان برای یک روح که در روایات به تعبیرهای سگانه یا بیشتر آمد. این الان این چه هوشیه که حضرت میگن روح الایمان که نیست، روح القدس هم نیست، همه کافر و مؤمن هم دارن. چیه؟ بهی یدب و یدرج، میره برمیگرده، کارهای رفتاری حرکات منظم بیرونی خودش را انجام میده. درست شد؟ شاید تو بعضیش هم بود که اینا از اوناییست که متلاشی میشه تا این اندازه، یعنی اینقدر لسان روایت میاد این پوش روح البدن به این معنا را پایه محور میکنه. ملاحظه کردید؟ نه اون از عالم قدس بیاد، بخشش هست میادم، اونم من جلوتران چند بار عرض کردم، مثلا از مثل ابن سینایی من جلوتران عرض کردم، تعجب میکرد ذهن طلبی من، ولی خب الان یه حال، الان اون جای خودش. پس این بخش اول، اونهایی را که دلالت داره بر این که ما یه هوش اشراق محور داریم، از بیرون به انسان وارد میشه، الهام میشه، میاد به امثال. اما یه هوشی هم از پایه محور، هوش پایه محور الان بحث ماست، ما میخوام خوب توضیحش بدیم و باز بشه که آیا این هوش داریم یا نداریم، و اگه داریم بردش چه قدره و چه احکام فقهی براش وارد شه. عرض کنم که برای اون جهت نشون دادن بیرون، گفتیم هوش اشراق محور از بیرونه، از بیرون وارده بر این پایه هوشی میشه، برای نشون دادن اونم که البته بحث ما نبود ولی تو جلسات تردن للباب مطرح شد، چون هم سبقه بحثای سنگین حوزوی ما داره، پرفایده است و اتفاقا از ناحیه معارف حوزوی باید این بحثا زمینش فراهم شه برای سایری، ولی لذا من تأکید کردم اندازه‌ای که عنوان تجربه طلبگی خدمتون انتقال تجربیات است، شما این بحثای نشون دادن مبانی تجرد، مبانی عالم اله، مبانی عالم ورای ماده، درسته؟ اینا را که اساس این است که بشر از ماتریالیستی و ماده گرایی و انغمار در ظلمات و اصالت ماده گرفتار بشه، شما برای اینکه نشون بهش بدید، بهترین راه اینه که سعی کنید بحث های فلسفی متافیزیکی را تشخیص بدید، مخلوط نکنید با اون کاری که میخواد بکنید. نمیگم بس نکنید، بس متافیزیک نمیشه نکنم، بس فلسفی نمیشه نکنم، اونا رو بسیار خوب بکنید، اما این غرضی که ما داریم کامل مواظب باشید. اصلا روند کار شما به بحثای فلسفی سینخون بحثا آلوده نشه، اصلا نرید تو اون فضا، اون وقت خیلی میتونید موفق باشید. یعنی یه بحث ارائه میدید، همه بشر در شریک، فلاسفه همه قبول دارن، یه چیزهای صاف ریاضی ذهن نوع اینا رو فقط براشون باید باز کنید. وقتی باز کنید و چشمشون دید، اون وقتی که بسه تفلسف صحیحش بذارید برو بعد. اونا خودشون فقط عرض کنم یکی دوتا سوال، چرا سوالاتی که تحریک کنید ذهنش را که او چی کار کنه، خودش بره دنبال این. اینا جلسه قبل عرض کرد. خب یه تعبیر شدم دیگه، حافظ ضعیف مسامحتن پیش اومد، جلوتر مفصل بحثش کرده بودیم، جلسه قبل شده توضیحش عرض بکنم برای اون مثالی هم که زدم. ببینید عرض کردم که کمیت ها با هم دیگه نسبت برقرار میکنن، شرط برقرار شدن نسبت بین دو کمیت اینه که دو تا کمیت متجانس باشن، یعنی خط با خط نسبت برقرار میکنه، اما خط با سطح نسبت برقرار نمیکنه، چون دو جنسن، جنس به ایمان هندسی. سطح با حجم نسبت برقرار نمیکنه، تو دو تا، اما سطح با سطح چرا، حجم با حجم چرا؟ پس ما شرط برقراری نسبت بین کمیت ها تجانس دو کمیت با هم جنس باشه، متخالف نباشه. اونی که بسیار مهم بود و مرحوم خواجه‌ام مراجعه کردم عبارتشون در مقاله عاشره اصول اوکلیدوس، حالا هم آوردم ولی چون الان وقت کمه میخوام چیزا دیگه عرض بکنم نمیخونم عبارتشون، خودتون مراجعه کنید. اونجا میگن وقتی دو کمیت نامتجانس بودن، متخالف بودن، نسبت برقرار نمیشه. البته میتونید ثالثی را واسطه کنید نسبت برقرار کنید، اونا تو مباحثه اصول اوکلیدوس بحثش شده، یعنی خط را ببرید مثلا به کم منفصل، سطح هم ببرید به کم منفصل، بین اون دو تا عدد وقتی هم جنس شدن نسبت برقرار کن، اون دیگه مشکلی نداره. علی ایال مادامی که متخالفن نسبت برقرار نمیشه، اما وقتی متجانس شدن نسبت برقرار میشه. اما بین دو کمیت متجانس که نسبتا بینشون برقرار میشه، دو جور ما کمیت داریم، کمیت های متشارک، کمیت های متباین. اون جلسه قبل تجانس تباین عرض کردم، تشارک و تباین، واژه تشارک اونجا با تصحیح کنیم تو بود، متشارک و متباین. خب متشارک و متباین چی هن؟ هفته قبل توضیح دادم اون دوتا مقدار، مثلا خط، دوتا خط نسبت به همدیگه دارن چون متجانس هن، درست شو؟ اما دوتا خط لازم نکرده دائما متشارک باشن، با حالون که سالها بر عالم ریاضی یاد گذشت، هنوز جذر دو عدد گون کشف نشده بود، باورش این بود که نه چرا هر دو مقدار متجانس چیان متشارک هم هستن. یعنی خلاصه میرسید به جزء کوچیکی میتونه عده هر دو باشه. متشارک یعنی دو تا کمیت تشارک دارن در اینکه یه عده مشترک دارن، جزء کوچیکی هر دو را میشماره به عدد صحیح. بعد چی شد؟ رسیدیم به مسئله ضلع و قطر. قطر مربع در طبق قانون فیثاغورس وقتی خواستن بگن مربع دوتا ضلع جذر شد چی؟ مساوی با مربع وتر، رفتن دو را چیکارش کنن؟ یک و یک دو، خواستن دو را جذرش بگیرن، یعنی ببینن قطر مربع چقدره. تاریخش معروف و دیگه معروف ترین چیزهای فضای ریاضیات قبل از 2000 سال. بعد چی شد؟ رسیدم به این که قطر مربع به عنوان یک خط با ضلع مربع به عنوان یک خط که هر دو خط مستقیمه متشارک نیستن، یعنی محال است شما برسید به یک پاره خط بسیار ریزی که هر دو را بشماره. اینا میگیم رادیکال دو، جذر دو، قطر مربع، گونگه، یعنی محال است. خیلی مطلب مهم، اولین بحران در ریاضیات. خب اینا پس نظرتون باشه، کمیت های متجانس نسبت برقرار میکنن، اما در بین کمیت های متجانس ما دو جور داریم، کمیت های متجانس متشارک که عاد واحد، کمیت های متجانس متباین که گفتم اصلا من. خب عرض کنم که حالا آیا خط مستقیم با خط منحنی دو جنسه یا یه جنسه؟ خلاصه طوله. اینجا روی نگاهی الان که اونا که همه دارن و پذیرفته شدم هست، خط منحنی با خط مستقیم از حیث طول چی هن؟ از حیث کم طول متجانس هن. و لذا شما یه دایره که دارید، دایره محیطش منحنیه اما قطرش خط مستقیم. میگه نسبت محیط دایره به قطر، نسبت محیط دایره به قطر 3 و 14 صدم هست. یعنی قطر را 3 بار میتونید بغلتونید روی محیط دایره، یه کمی زیاد میاد 3 و 14 صدم. درست شد؟ محیط 3 برابر خورده قطر خودشه. درست شد؟ و قطر ضرب در 3 و 14 صدم میشه نزدیک به محیط دایره. خب این نسبت شد بین دو کمیت متجانس، نسبت محیط بر قطر. این چه نسبتیه؟ متباینه یا متجانسه؟ این خیلی طول کشید. قطر و مربع 2500 سال پیش معلوم بود که متباینن، اما اینکه آیا قطر با محیط متباینن یا نه آمده تا حدود 180 سال پیش، تا 200 سال. یعنی این قطع تاریخ طول کشیده تا بشر مطمئن بشه، برهان بیاره که چه؟ که محیط با قطر نسبتش نسبتی است که تا بی نهایت میره و اصلا به یک عاد مشترک واحد نمیرسه. درست شد؟ حالا من اینو چرا هفته قبل مثال عرض کردم، یه عکسی هم نمیدونم دیدید یا ندیدید دون گذاشتم. این عکس رو نگاه بکنید، اینی که الان کار طلبگی ماست نشون دادن چیه؟ نشون دادن یه مطلبی است که همه بشر امروز هر کجا برید قبول داره. یعنی یه جایی نمیرید بگم فلانی قبول نداره، مگر درسشو نخونده، اون معنی نداره. خیلی کسان که فنی رو نمیدونه چیزی رو قبول نداره، ولی اونایی که درسش رو خوندن اون مطلب رو میدونن، بین متخصصین اون رشته محل اختلاف نیست. که عرض کردم الان ثابته براشون عدد پی، پی همون عدد دایره است، حرف پی پیریا چیه در یونانی به معنی دایره است، عدد پی یعنی عدد دایره، عدد دایره. خب این الان این گنگه یعنی چیه؟ یعنی شما آن بله. بله اینا حالا نگاه بکنید شما اونایی که دارید این عکس، یه تأمل خوبی روش بکنید، چیز خوبی رو خودتون اول تصور کنید مقصود از این تصویر چیه، بعدش برای دیگران هم خوب میتونید واضح کنید. این خط حاصلش اینه، شما مثلا میگید اعداد اول بی نهایتن، بی نهایت ها را چقدر ریاضیدان ها بحث کردن. جلسه قبل نمیدونم عرض کردم که اون هیلبرت بوکی بود گفت احد ایران یارای این نیست که اون باغ فردوس کی را به روی ما ببنده. یادتون اینو عرض کردم؟ بله یادتون هست. خب اونها یه چیزایی بود برای خودش، اونها دیده بودن. اما اونی که این عکس اونا میرسونه اینه که در یک خط روشن جلوی چشم هر کسی که مطلب را که مشترک بین کل بشره یا جلو تصور کنه، با یک مطلب مشترک بین الکل مواجه میشه که اون چیه؟ بی نهایت رقم معین. کجا؟ روی خطی که جلوی چشم همه ماست. یعنی یه پاره خط اینجوری جلو چشم میگه اینو نگاش کن، این میبینی؟ بی نهایت رقمی که معینه، اگه 5 بکنید 6 خراب شد. این درست شد؟ این بی نهایت، بی نهایت هست؟ بله. معین است یعنی؟ بله حتما معینه. درست شد؟ خب این بی نهایت رقمی که همه هست بشر داره خلقش میکنه، فرضش میدونه، داره کشفش میکنه. اینم از چیزاییست که اون کتاب بود چی گفت؟ گفت که چه بود کتاب؟ ده ماتماتیکال اکسپیرینس، تا تجربه ریاضیاتی که از دوتا گفتم نوشته بودم جلسه قبل عرض کردم. اون چی گفته بود؟ مطلب بسیار مهمی گفت. گفت اکثر ریاضیدان ها، من که عرض میکنم تمامشون، من اینا رو تردید ندارم اینجوری دیگه حال طلبی، وقتی داره فکر میکنه ریاضیات را پیش میبره تمامش افلاطونیست، یعنی اصلا ذهن او، کار کرده او، درک او، همه ایناست به صورت ناخودآگاه. بعد چی گفت؟ گفت وقتی بیای سر به سرش بذاری بگو خب حالا بگو ببینم، بگو ببینم، خیلی تعبیر قشنگی بود. گفت وقتی سر به سرش میذاری از افلاطونی که ناخودآگاه داشت اعمال میکرد به سوی فرمالیسم عقب نشینی میکنه، یعنی میره هی میخواه حالا توجیه کنه که یه جوری اینا رو توجیه کنه. درست شد؟ چرا مجبوره توجیه بکنه؟ عرض من این بود، چون الان زمینه توجیه درست افلاطون گراهی موجود نیست تو دسته بود. ملاحظه کردید؟ اگر کسانی این مطالب را درک کنن، بعد به نحو واضح توجیه اون چیز ارتکازی را بیارن اون صحنه مدون کنن با مثال ها با همه چیز ها، دیگه مجبور نیست اون ریاضیدان وقتی سر به سرش میذارید عقب نشینی کنه. ابزار قوی توجیه همون چیزی رو که داره انجام میداره به شما عرضه میکنه. و همه مطلب من اینه، اگرم وقتتون گرفتم برای اینه، این کار خیلی ارزش داره که شما طوری بحث رو جلو ببرید، آغشته به بحث‌های فلسفی و متافیزیک نکنید، صرفا ریاضیاتی باشه و رو همون مفهوم سازج نشون بدید به ذهن همه که این اعداد متعینه، این عدد ما هم نبودیم متعینه، ما داریم کشفش میکنیم. بعدی هم که کشفش کردیم اگه سوال کنیم خب حالا رقم مثلا پنجم عدد پی که کشف شد، این رقم پنجم کدوم رقم جزء عدد پی و رقم پی؟ اون مثلا پنجگه هست، پنجی که تو کامپیوتر آغاز یا پنجی که تو کامپیوتر اون آغاز؟ میگید ایش کدوم؟ رقم پنجم عدد پی طبیعی این پنج رقم قرار میگیره. و لزام آخر مباحث جلسه قبل تشویقودن فرمودن خب اگر ابعاد عالم مادی را بی نهایت فرض بگیریم، خب اینا یه جای جاش میدیم دیگه، بی نهایته. اونم متفرده بود بر بحثایی که چندی سال قبل به صورت تفصیلی صحبت شده که اگر فرض بگیریم به عنوان اصل موضوع، نه به عنوان امر محقق، فرض بگیریم که عالم را در بی نهایت بزرگ شدن و بی نهایت کوچیک شدن، طرفینش ها مثل خط که میگن دو طرفش فرض بگیریم بی نهایت باشه، خط بود نه نیم خط یا پاره خط، همینجور اگر بزرگ شدن و کوچیک شدن را لبه براش فرض نگیریم هیچ مانعی نداره. یک عالم این چنینی فرض گرفتیم، اما این نمیتونه چیکار کنه؟ این عالم فیزیکی که در بی نهایت بزرگ و بی نهایت کوچک فرضش گرفتیم غیر متناهی واقعی هم. در این حال نمیتونه این عدد پی را سامان بده. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما میاید توی محل فیزیکی ذخیره کنید این بی نهایت عدد را، ولو بسترش بی نهایت، شما توی محل فیزیکی چی را قرار میدید به عنوان ذخیره؟ میخواد بگیر رقم مثلا دوم عدد پی چهاره، 3 و 4 دهم، این 4 را میخواد در یه مکان در یه جای فیزیکی جاش بدید دیگه. درسته این مختصاتی داره توی این عالم، مختصاتی ولو چند بودی، ولی خلاصه یه جایی میخواد جاش بدید. وقتی که جاش میدید این میشه یه فرد از اون رقم، یک فرد از 3 و 4. خب از اینجا بردید ببره جای دیگه رقم عوض شد؟ نشد که. رقمی که تو ارقام عدد پی است تبع عددی این ارقامه، نه یه فردی که یه جا ذخیرش کنید. اونی که ذخیره کردید یه نمادیه که اون طبیعت رو داره اینجا نشونش میده. ملاحظه کردید؟ این خیلی مطلب پر اهم. بنابراین خود بشر اینا رو وقتی سوال کنید، اول سوال طبیعت از دل فرد بکنید ببرید بالا، سوال دوم طبیعت را از تاریخ، از بشر، از خلقت او ببرید بالاتر. این دو تا سوال عرض کردم، دو تا سوال مهمی بود. خب بنابراین حالا تو این شکل نگاه بفرما ببینید، اول شما وقتی قطر را روی محور میگردونید 3 بار میاد، بعد بار 4 دیگه که 4 را بگردونید از محیط میزنه جلو. پس پی بین 3 است و 4 درست شد. بعد چی؟ یک کمی اینجا با از 96 دلی و این اون تا 3 و 14 صدومش که عرش میدوس رفته، شما میایید بین عدد 3 و 4 را اعشاریش میکنید، 10 قسمتش میکنید درست؟ 3 و 1 دهم عدد بعدیه درست یا؟ پس میاد تو بخش 1 دهم اونجا. ببینیم اون قسمت فقط بین 3 و 4 را ما آوردیم تو خط پایینی، 10 قسمتش کردیم درسته؟ تو اون 10 قسمت داریم جای 3 و 1 دهم داریم تعیین میکنیم. 1 دهم تعیین شد ولی هنوز به پی نرسیدیم. دوباره کثیر العزل ها را به اون محاسبه ای که میدونید عدد پی زمان ارشمیدس با رسم محاسبه میکرد، اولین کسی که در تاریخ عدد پی به فرمول دست یافت غیاث الدین جمشید کاشانی بود. من اینو در لغتنامه خدا سالها قبل دیدم. ایشون رساله محیطیه داره، رساله عالی تاریخی، اولی هم که شروع میکنه سراپا متانت شکر خدای متعال میکنه. ببینید عالم اینجوری. بعد این رساله رو میاره، اولین کسی که برای محاسبه پی فرمول ارائه داده که امروز از اون فرمولا استفاده میشه و جلسه قبل گفتم 70 تریلیون مثلا برید بعدش محاسبه شده مال این فرمول هاست. ایشون خودش فرمولا کشف کرد ولی باید محاسبه میکرد که تا رقم نمیدونم 13 16 رقم حساب کرد تا رقم 13 14 درست بود، بعدش دیگه اشتباه کرد. محاسبات سنگینی داره خیلی. رساله محیطیه او موجوده ظاهرا، حالا به خط خودش یا نه نمیدونم. بله چه عرض میکردم؟ این ببینید آمد اینجا، ایشون وقتی ادامه میده تا زمان ارشمیدس کثیر الازلاهای محیطی و محاطی را کوچیکش میکردن تا نزدیک بشن به محیط درست شد. بعدش فهمیدن تا بی نهایت اگر کثیر الازلاهای محیطی را بر دایره با محاطی ریز ریز ریزم بکنید تا بی نهایت برید جایی نمیشه که کثیر الازلاهای شما دقیقا با محیط یکی بشه. این معنای گنگ بودن همین تا بی نهایت.
با تجربه فهمیدن
نه، او که فقط میخواست برسه زمان عرش. غیاث الدین جمشید کاشانی هم نمیدونست، میگفت چه بسا یه وقتی رسیدیم درست شد. گنگ بودن چیز مهمیه، ولی زا عرض کردم تا قرن 19 هم ظاهرن یا اواخر قرن 18 هم چیه معلوم نبود، بعدش ثابت شد که عدد پی گنگه، یعنی دیگه برهان اقامه شد که نمیشه تا بی نهایت برید نمیشه. خب با این کارهایی که اینو انجام دادن عدد بعدی چی شد؟ شد 3 و 14 سلون. یعنی 3 و 1 دهم بین 3 و 14 و 3 و 15 صدم. اگر بگید پی 3 و 14 صدم هنوز نرسیدید بهش، نقطه 3 و 14 صدم معین اما نقطه پی نیست. اگر بگید 3 و 15 صدم از پی رد شدید، یعنی دقیقاً عدد پی بین 3 و 14 صدم است و 3 و 15 صدم. ببینید چقدر مهمه. اگر 3 و 14 صدم 4 را بکنید 5 رد شدید از محیط، یعنی دقیقا این نقاط تعینی دارن که اگه عدد بعدیش رو عوضش کنید اصلا به هم میخوره. محیط رد شدید رفت، ملاحظه کردید؟ خب حالا بعدش چی؟ بعد بین 3 و 14 صدم با 3 و 15 صدم باز دوباره ادامه ایم. ببینید 3 و 14 صدم که 3 و 140 هزارم با 150 هزارم خط بعدی میره کجا؟ میشه 141. یک تو اون بخش یکش قرار میگیره با یک توضیح. اون خط پایینی بعدش هم آمده تا چند مسیرش رو عرض کردم تا اونجا که اون خطی که قرمز رنگ خط پایینیه. خط پایینی این 50 رقم اعداد بعد ممیزه که الان تو این چیزای جهانی میارن. 50 رقم ها معمولا 50 رقم بعد ممیزه تا بی نهایت ارقام میره، ولی تا بی نهایت هم که میره باز کمتر از پیه، یعنی باز شما به نقطه محیط نمیرسید. چرا؟ چون این اعداد مال کثیر الازلاء محاطیه. محاطی هم هر چی بره بالا نمیتونه دقیقا خود محیط بشه. از اون طرف هم کثیر الازلاء محیطی از اون طرف به پی نزدیک میشه. ما به تفاضلش میل به صفر میکنه اما هیچ وقت صفر نمیشه.
این
خط زیری یه توضیح هم عرض کردم که اون توضیح همینه. اونی که الان منظورم اینه، حالا ببینید این خط پایین رو نگاه کنید، از اونجایی که نوشته سه تا اونجایی که خط قرمز نوشته پی، این فاصله چند تا رقم معین الان بشر واضح نزد کلشون، چند تا رقم معینی بین است که نقطه معینی را تعیین میکنه. بله، بی نهایت نقطه معین با رقم معین این فاصله هست. این تعین را ما کشفش میکنیم، این ارقام را که میریم جلو بهش میرسیم یا فرضش میکنیم، قرارداد میکنیم. این دیگه به عهده خود کسانی که سرشون میشه. هر کس اینو تأمل کنه تردید نمیکنه که این ربطی ما نداشته نسبت دایره و محیط که بشر در نیاورده. که حالا نه اینکه من بحثای چیشا فل جمله طلبگی میدونم، بحثای فلسفیش اونا که حمله کنم به این چیزایی که من میگم همه اینا معلوم و معروف هم هست، ولی اونی که من عرض میکنم اگر به بحثای اونا اول مراجعه نشه این خوب تصور بشه، داره یک تعین ریاضی را ورای ذهن بشر و ورای افراد فیزیکی، افراد یعنی تبایع بی‌نهایتی را در این مسیر داره میاره دل چشم هر ناظری. درست شد؟ از اینجاست که با اون چشم عقلانی که بینا داره میبینه، میبینه بابا این بی‌نهایت یه جایی ذخیره نشده تو عالم فیزیکی. ملاحظه میکنید؟ این موتن اشیاء ریاضیه، موتنیست که اقیانوس در اقیانوس لایتناها هاست، بی نهایت به توان بی نهایت بی نهایت داریم اونجا با اون عالم، عالمیه که تمانو توش نیست، مشکل توش نیست. ملاحظه حضرت تعبیر میکنن مقام علمه، البته نه علم خود خدای متعال، علمی که در الواح مسبوقه به ذات او ظهور کرده. حالا اینا بحثاش علاوه یال، مهم اینه که خدای متعال به ما یه چیزی داده که اینا میبینیم. حالا سوال ما اینه که وقتی رقم مثلا صدوم را کشفش کردیم، الان رقم صدوم در ما بازتاب پیدا کرد، بیرون بود یه تعینی داشت، ما به او رسیدیم و او در ما بازتاب پیدا کرد، یا رقم صدوم وقتی به او رسیدیم تازه ایجاد شد؟ اگر ما به او رسیدیم پس یه عالم تجرد ریاضیاتی هست که اونجا اون ثابته، ما هی زحمت میکشیم بریم به اون برسیم، ولی زام اشتباه میکنیم. اشتباه یعنی چی؟ اگر ما خلق میکردیم که اشتباه ما نداشت، اشتباه یعنی که ما میریم و نمیرسیم، پس او هست ما میریم سراغ او به او برسیم. این یکی از چیزهای بسیار مهمه. برای چی؟ برای که چشم نوع باز بشه به این که اونجا هم که ما میگیم هوش اشراق محور داریم، اصلا موتن اشراق داریم. با این بیانات داره نشون میده که یه جایی بیرون از اونجا اشراق میاد. چجوریه اون حالا بعدن، مثل رادیویی که نمیدونیم فرستنده گوینده چه کار میکنه فعلا بیرونش، ولی میدونیم تو محدوده این رادیو نیست، اون صدایی که میاد القاش اصل قصفش از کجاست؟ از بیرونه. این اصل مقصوده. نم تا اینجا. خب
اونجایی که تو نمودار توضیح نوشتید عدد متعالی،
بله،
مقصودتون از متعالی چی بوده؟
متعالی عدد غیر جبریه، همون با رسنا پذیر معادل هم دیگه. ببینید رادیکال دو گنگه اما رسم پذیر، یعنی بشر میتونه با رسم هندسی روی محور نشونش بده. ببین اینا این جذر دوه، ولو تو محاسبه تا بی نهایت بهش نمیرسیم، تو محاسبه جذر اما نشونش میدیم اینا
رسم پذیر
هست. اما اعداد متعالی غیر جبری رسم ناپذیرن، یعنی شما عدد پی را ولو بی نهایت هم بهش نزدیک میشی اما هیچ وقت نمیتونی رو محور بگید اینهاش، نمیتونی بگید محاله. اینا همه ثابت شده الان در فضای ریاضی، اینا ثابت شده. ملاحظه کردید؟ ببینید ولی معینه، این مهمه، یعنی همه قبول دارن چون حد است. حد تو وقتی حده یعنی معینه، یه نقطه نامعین نیست، حد این دوتا دنبال است. وقتی حد شد معینه حتما خودش، اما ما نمیتونیم نشونش بدیم. خیلی ناجالبه. با اینکه میدونیم معینه اما نمیتونیم راست پذیر نیست که نشونش بدیم. دیگه چیز دیگه هم که به ما نه هست نه دیگه همین.
این ویژگی های وجود شناختی عالم خیال رو داره، عالم مثال رو داره، معینه ولی نمیتونیم تو بردار نشونش بدیم. یعنی بله. ذخیره فیزیکی نداره. محل ذخیره فیزیکی نداره ولی معینه، برخلاف مجرداتی که تعین نداره، نامتعین.
نه ما اگه عالم فیزیکی را مثل مبنای ارسطویی پیوسته بگیریم، ارسطو چی میگفت؟ میگفت جسم واقعا پیوسته است، مبنای اون بود دیگه. اگه اونجور بگیریم در عالم فیزیک هم روی مبنا چرا نقطه داره، یعنی باز عدد پی تو متن فیزیک نقطه معینی هست، ما نمیتونیم نشونش بدیم، نشون دادنش عجز ماست. ولی حالا مبنای ارسطو درسته اینا اونا بس. و همچنین همه اینا مبنی بر بن داشته به اصل موضوع پیوستگی است، و الا این پیوستگی را شما به عنوان اصل موضوع نیارید بازی حرفا. ولی اونی که من عرض میکنه اصلا بند به اینا نیست، اینا ما مباحثش کردیم، مبادیش را اینا را همه تو ذهن من هست الان اندازه که خوندیم مباحثش. اما اینی که من عرض میکنم اونا نمیتونه گیر بهش بده. میخوام یک چیزی بگم که اصلا نریم تو فضای غیر ریاضی. شما فقط چشم بدون تو فضای ریاضی همون شیء ریاضی را ببینه، درست شد؟ بعد که سوال میکنه حالا چجوریه، وجودش کجاست، چیه، اینا دیگه میاد تو تفلسف، ملاحظه کردید؟ ولی شما قبلش مهم اینه که ذهنتون تو همون فضا بگیره اینا را ببینه. همینی که این آقا گفت که همه ریاضیدان ها وقت دارم فکر میکنه افلاطون گران، یعنی داره میره ببینه واقع چیه. این مطلب ری... کسی که میخواد ثابت کنه عدد پی گنگه، میخواد بگنیم ما فرض میگیریم گنگ بودنش را، ها؟ نه دیگه، 2000 سال مهلت نمیخواست که، 2000 سال طول کشیده تا بشر بفهمه بابا گنگه، یعنی تا بی نهایت دیگه دلت جمع باشه، حساب کنید به یک جایی نمیرسید تمام بشه، تا بی نهایت اما بی نهایت ارقام معین، همه معین، تکونش نمیتونید بدید، نقطه معین مرتب هم دارید به پی نزدیک میشید، پی هم معین. اینا چیزای کمی نیست، همین را فقط شما ببینید، درسته؟ این را اگه دیدید تردید نمی کنید که ما یه عالمی داریم که بنده به ما نیست و فیزیکی هم نیست. این مقصود اصلی من تا اینجا. خب حالا عرض کنم که پس اینا را که گفتم
این چه وارد بحث اولتون یه سوال بود، اون هوش پای محور ظاهرا روح البدن رو تطبیق کردی که
بخشی از ایشون.
بله
به عنوان من چون متحرکم بالاراده را میخواستم بگم قصد بحث ما بود، این منظور ما
منفصل نبودن مد نظرتون، یعنی اون روح البدن دیگه مثل روح ایمان و اینا، حالا درست مثل اونا منفصل نیست اما مطلقا منفصل نیست و هیچ اشراقی توش نیست.
بله اون حالا بحث جداست. فعلا اونی که من گمان خود منه اولی هم که اینا فکرش من تردید نداشتم، مثلا شیخ الرئیس ایشون میگفت که روح انسانی مجرده از باب درک معقولات، ارباح حیوانات صور منطبعی در مادن، اینجور من یادم نبینم، مشا در روحای حیوانی قائل به تجرد نبودن، صور منطبعی در ماده است، ولذا حیوان همین ظهور و بروزی است که تو این عالم داره، حساس و متحرکم بالاراده شده و اونی که او را حیوانی کرده صورت نوعیه اوست، سوار شده روی جسم، بعد جسم و نامن نفس نباتی، بعد جسم و نامن حساس و متحرکم بالاراده و صور منطبعی در ماده است، با پاشیدن صورت بسترش این صورت از بین میره، صورت منطبعی. یعنی من از همون وقت اینجور اصلا به گمانم نیست، یعنی همه حیواناتی که خدا متعال آفریده اینا بهره واضح از تجرد دارن، ملاحظه میکنید؟ اینا اندازه که من، ولی منافاتی نداره که اون پایه‌ای که الان سبب میشه که اون چیزی که برای اونام خدا قرار داده ظهور بکنه در یک حد هوش آگاهی در این پایه این منافاتی نده. ما دنبال همین بخش دومش هستیم. میخواد داشته باشن نداشته باشن، حرف شیخ باشه یا دیگری هرچه باشه، اونی که الان ما باش کار داریم، این پایه‌ای که خدای متعال قرار داده مؤمن کافر حیوان حساس و متحرک بالاراده درش ظهور میکنه، این پایه چه جور ریسک که این درش ظهور میکنه، چه کار کرده خدای متعال که درش این ظهور کرده، درست شو؟ مثلا میگیم خدای متعال آینه رو طوری قرار داده ما بریم جلوش پیداست، خیلی خدا قرار داده، اما یه وقتی دنبال این بلند میشیم میگیم خدای متعال چی کار کرده که وقتی ما جلو آینه میریم توش پیداییم. این دفعه میره سراغ قواعد نور و انعکاس و همه این حرفا، میگه ها اینجوری اینجوری خدا متعال منظم کرده نور را، تابشش را، رفتش را، انکسارش را، انعکاسش را، اینا را گفته، درسته؟ اینجا هم همینه. ما میگیم خدا متعال چه کار کرده که الان این بنیه حیوانی یا این کافری که حتی روح الایمان هم نداره اما این حساسیت متحرک بالاراده را داره.
این مقتضایی که اینا رو تو قسمش کردید، این اشراق رو در مقابلش گذاشتید، لزوما به این معنا نیستش که پای محور هیچ بهره ای از اشراق نداشته باشه. این درست فهمیدم؟
بله بله. اصلا من که میگم پایه، یعنی پایه بودنش برای همین است که اون اشراق بتونه کار خودش انجام بده. قوی اثر اون نفس فیه که تو حدیث هست فرمودن. خیلی. ولی تو اون روایت اعرابی بود، اشاره هم کردم، من هم نگاه کردم که حضرت در اون روایت اعرابی منسوب به حضرت است، فرمودن در روح چی؟ نباتی، نفس نباتی، نفس حیوانی، فرمودن یعود و الا ما بدع عود ممازجت. نگاه کردین حدیث را یا نه؟ حدیث اعرابی را، عود ممازجت. اما برای نفس ناطقه که سومش بود، فرمودن یعود و الا ما بدع عود چی؟ مقارنته یا مقارنه، یعنی روح وقتی برمیگرده حالش حال اقتران با مبادی عادی است، نه اینکه مثل اون نفس اونها ممزوج بشه الا ما بدع. این خیلی مطلب مهمی اگر حدیث سر برسه، حالا تأمل در مطالبش که حرام نیه، ولی اگر سندش و وضعیات اعتبارش با پیدا کردن نسخه های قدیمی سر برسه، مطالب مهمی تو حدیث نفسه. مرحوم حاج سبزواری در شرح الاسماء که سالها قبل من دیده بودم زاره هر دوتا را آوردن. بله؟
عود ممازجتن لا عود مجاوره،
مجاوره هم بله، عود ممازجتن لا عود مجاوره. این خیلی تعبیر مهمی برای بحث ما، همین که یعنی معید میشه برای حرف شیخ که صور منتبه است، درست شد؟ اما بعدیش ازم میگن یعود و عود مجاورتن لا عود ممازه، برای بعدیش که نفس ناطق است. چهار تا رو ازت فرمودن، سوم رو ملاحظه بکنید ببینیم اگر هست جلوی چشم. خب خب من سه چهار چیز میخواستم عرض کنم. پس این الان اون چیزایی که میگم شما یادتون باشه، من اگر فراموش نشه انشالله جلسه بعد زنده بودیم و بود عرض. یکی این که داشتیم سر این هوش پایه محور که خیلی مهمه، من عرض کردم یکی از چیزایی که مبادی این بحث خیلی خوب تجلیه میکنه اتاق چینی، اما اتاق چینی با اون نگاهی که ما داشتیم و میخوام بعد دارم امروز هم میخواستم توضیح بدم دیگه فرصت نشد، این یه بحث با اون نگاه چند سه چیز ها نظر دون باشه. اصطلاحاتی داریم که میگیم سوری و سوری، یه اصطلاح دیگه داریم میگیم که مکانیکی، خیلی اینا کاربرد داره، سوری محض مثلا. این اصطلاحات و همچنین معناشناسی، یادتون باشه حتما با این معناشناسی دو سه تا معنا دارین و با هم دیگه مخلوط میشه. ما تا این سه تا لفظ را، البته مکانیکش خیلی اهمیت نداره ولی اون دوتاش خیلی مهمه، یعنی لفظ سوری و لفظ معناشناسی و سمانتیک چند تا کاربرد داره برای اینکه ما هوش پایه محور را جلو ببریم خوب بفهمیم. باید این اصطلاحات از هم جدا کنیم به دقت. این یکی که حالا طلب دون. یه بحث دیگه هم که در هوش پایه محور بسیار مهمه، این است که یک مقومه‌ای در هوش پایه محور هست که اون چاربعدی بودن و محور زمانه. اونم یادداشت بکنید بعدا نگر منم یادم تذکر بدید که حتما این را با توضیح کامل عرض بکنم که شما بنابر فرض اینکه بخواد هوش پایه محور برید سراغش، با فضاهای سه بعدی، با فضاهای فیزیکی که صرفا منحصر در سه بعده ممکن نیست. ولذا ما که میگیم پایه محور، پایه‌ای که ما میگیم چهار بعدیه، این حتما قوام کار پایه محور است. پایه محور تا چهار بعدی نشه اصلا ما هوش پایه محور نخواهیم داشت. بخواهیم داشته باشیم علل فرض باید در چهار تا تصور کنیم. بنابراین اگر کسانی ذهنشو همینطور در فضای سه بعدی باز هی بخوان هوش را سر برسونن نمیشه. نه توضیحش انشالله زنده بودیم جلسه بعد انشالله عرض میکنم.
مثالی که جلسه قبلی روش بحث کردیم همین صفر و یک اون یا رو
مهمز نه. بله من الان مقدم اونا قرار میدم. بله الان میخوام از اتاق چینی و در این زمان بریم سراغ اون که مطلب مهمی که از دل سخت افزار شروع کردیم بالا. حضر دعا است ما سخت افزار رو الان با این توضیحات شما میبینید وقتی از سخت افزار دارید میاد چطور آغشته میشه مبادی انسانی با غیر انسانی. این شما با این توضیحات دیگه مخلوط نمیشه تو زندگی. هوش را چیزای انسانی را با غیر انسانی همه را منحاز و ممتاز میایید بالا تا برسیم ببینیم از دل سخت افزار میریم کجا به قصد میرسیم، کجا به خودآگاهی میرسیم، کجا به هوش میرسیم. درسته؟ از دل سخت افزار بریم بالا کجا کدوم لایه میرسیم که میگه ها ببین حالا دیگه هوش قوی به معنای خودآگاهی پایه محور ها، هوش پایه محور اومد، ما دنبال همین هستیم. تو راه اومد الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله طیبین.